أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 24: لا فرق في جواز التقاص بين اقسام الحقوق الماليه. قبلا صحبت شد حقی که کسی به عهده کسی و نزد کسی دارد و اون طرف انکار میکند یا مماطل هست و به این صاحب حق اجازه داده می شود تقاص بکنه، اعم است اون حق از این که عین باشد یا منفعت باشد یا حق، هر سه قسم رو گفتیم می گیرد. عین از یه جنسی، متاعی، فرشی از یک کسی قصد کرده منکر شده، خب این عین به عهده اوست، این میتوند به جاش تقاص بکنه. منفعت، منزلی را از این شخص قصد کرده، یک سال تو خانه بدون ازدعی نشسته، از منفعت خانه استفاده کرده، استیفا کرده منفعت رو و چیزی نداده، خب یک سال منفعت خانه ارزشی دارد، این طلبکار میتوند به جاش قصاص کند. یه وقت هم حق است، حق و تحجیر، یه جایی را سنگین کرده، حقی روش دارد، یه کسی میاد قصد میکنه، خب این حق ارزش داره، قیمت داره، حق مالی است، این میتوند قصاص کنه، تقاص بکنه. یا حق ارتفاق، فرض کنید که حریمی دارد، راهی دارد، حق راه داشت از یه جایی، اومدن جلوشو بستن، جلو راه او رو گرفتن، این حق ارزش داشت، میتوند به جاش قصاص بکنه. این همون بحث رو در حقوق مالی، حالا در این بحث فرماد بین حقوق فرقی نیست. ما گفتیم میتوند اون حق عین باشد یا منفعت باشد یا حق، حالا میفرماد بین حقوق مالی هیچ تفاوتی نیست، هر گونه حق مالی کسی به عهده کسی دارد و اون طرف منکر شد یا مماطل شد، صاحب حق میتونه تقاص بکنه. یه مثال میزنم، حق الرهن. فرض بفرمایید کسی طلبی از کسی دارد، فلانی اومده از این آقا پولی قرض گرفته، اون وقت یه چیزی رو پیش او رهن میگذارد، پیش صاحب مال، پیش اون دائن، یه فرشی را، یه چیز قیمتی را وثیقه میگذارد برای دین. رهن یعنی وثیقت و دین. فرض فرمود این فرش را میذارد پیش این آقا، میگه رهن این پول باشد، معناش این است که این یه وثیقهی میگیرد در مقابل پولی که به اون قرض داده، که اگر سر موعد پول رو نداد بتوند این فرش رو بفروشد، پولش رو استیفا کنه. معنای رهن اینه، وثیقت و دین، که اگر این آقای مدیون دین را سر موعدش نداد، این حق داشته باشد این فرش رو بفروشد و طلبش رو از او برداره، اگر زیادی هم آورد مازادش رو بهش برمیگردن. حالا یه چیزی را پیش این شخص رهن گذاشته، منی که این فرش رو از اون میگیرم به عنوان رهن دینی که بهش دادم مالک این فرش نمیشم. این فرش ملک اوست، ملک همون شخص است که مالک است، منتها من یه حق روش دارم، حق و رهن بهش میگیم. این حق معنیش این است که اگر اون آقا پول رو نداد من بتونم این فرش رو بفروشم پولم رو در استیفا کنم، ولی من مالک این عین الان نیستم، یه حقی روش دارم، اینو میگیم حق و رهن. حالا اگر چنون چه کسی روی یک مالی حق و رهن داره، مالک این نیست، حق روش دارد، همین فرش روی کسی گذاشته پیش این آقا رهن، من مالکش نیستم ولی تصرف هم توش نمیتونم، یه حق روش دارم. خود اون مالک هم که مالک فرش است حق تصرف توش نداره، چون دیگری رو این مال حق پیدا کرده، مالک هست ولی حق تصرف نداره. من حق روش دارم ولی مالک نیستم، تصرف نمیتونم بکنم. این فرش همینجور بدون تصرف، نه مالک حق تصرف روش داره نه ذی حق. تا اون دین مدتش برسد، اگر چنون چه دین را داد فرش را پس میگیره، دین را نداد این میفروشد پولش برمیداره. حالا این فرش پیش این آقا به عنوان رهن مونده که یه حقی روش دارد، اگر یه کسی اومد این عین رو غصب بکرد، فرض اینجا یه قاصبی اومد این فرش رو غصب کرد، ملک من رو غصب نکرده، ملک مال اون صاحبشه، ولی یه حقی که من رو این عین داشتم او رو غصب کرد. اگر این فرش بود و اون آقا دین رو نمیداد، من میتونستم بفروشم پولم رو در بیارم، این حق رو این مال داشتم من. این آقا اومده این حق من رو قصد کرده، ولی اون مال ملک من نیست، من اجازه دارم تقاص بکنم. چجور تقاص میکنیم اینجا؟ تقاصش به این است که یه مالی از همون قاصب به جای این فرش من ازش بر می دارم، به جای حق خودم که رو اون فرش داشتم، و اون را نگه می دارم که اگر چنون چه اون مدیون پول رو نداد، من بتونم از مال این که تقاض کردم حقم رو بردارم. اینجور می شه. بنابراین پس ملک ملک من نیست که این آقا قصد کرده، حقی که رو این ملک داشتم قصد شده، میتونم از مال او یه چیزی بردارم به جای این فرش، و اون حقی که من رو این فرش داشتم اون حق متعلق به اون عین بشه. حالا یا اونم یه فرش هست یا یه فرش کنید یه چیز دیگری است، یه جنس چیز از او بر میدارم، اگر چنونچه اون طرف دین رو نداد، من مالی که مال این شخص تقاص کردم به عنوان تقاص برداشتم، این رو میفروشم دینم ازش برمیدارم. این باز یک احقاق حق است که میتواند انسان در مقابل حق رهن، در مقابل حق رهن تقاص بکند. یه عینی رو از اون آقا من برمیدارم، حق رهنی که رو اون فرش بود متعلق به اون عین میشه، و اون وقت حق پیدا میکنم اون فرش اون عین رو بفروشم، طلبم استیفا کنم. تعجب فرمودید؟ این یک مثالی است که ایشون میزند راجع به حق و رهن. بنابراین پس فرقی بین اقسام حقوق نیست. چه حق؟ حق عرض کنم که حقوق مالی مثل منفعت که میگفتیم، اینم حق مالی است، مثل حق التهجیر هست، فرض فرمود حق ارتفاق هست، یکی هم حق دین هست که انسان میتوند ازش استیفا بکنه. عرض کنم که مرحوم صاحب مستند یه اضافه میکند بر این، فرمود این چیزی که انسان میتونه تقاص بکنه، بله، حالا اینو بعد میرسیم. پس فرقی بین دیون نیست، هر قسم دینی باشد انسان میتوند استیفا بکنه. بعد امام یه عبارت دیگری داره، و کذا اول فرمود لا فرق بین حقوق مالیه، بعد میفرماد و کذا لا فرق بین دیون، اون دینی که به عهده کسی هست و من طلبکارم و میتونم تقاضا بکنم، اون دینم منشأش هر چه میخواد باشه لا فرقه. من یه طلبی از یه کسی دارم میتونم تقاضا بکنم، حالا منشأ این طلب یه وقت قرضه، اون آقا اومده از من قرض گرفته، بدهکار است، نمیده، من تقاضا میکنم. یه وقت است نه، اتلاف کرده مال من رو، زده شکسته، بدهکار شده به من، مثل و قیمتش به عهده‌شه. پس اینم یه نه دین است، این آقا به من مدیونه، اما این که قرض گرفته مالی رو از من اتلاف کرده، شکسته، ضامن شده، ضامن مثل و قیمت هست، این زمان به عهده اوست، یه مالیست به عهده‌ش، من طلبکارم، میتونم به جای اون مالی که از من شکسته و الان بدهکار من شده، مدیون من شده، از مالش تقاضا کنم. یه وقت از فرد فرمود یه گوسفندی از این آقا برداشته، برده، سر بریده، گوشتشو خورده است، خود ضامنه. عرض کنم که اینم یه نحو اتلافه، از بین برده و ضامن شده. پس یه وقت هست منشأ دین قرض است، یه وقت منشأ دین اتلاف مال است، یه وقت منشأ دین غصب است، مالی رو از من غصب کرده ضامنه. و یه وقت هم هست که حتی دیه است، در باب دیات هم میاد. فرد بفرماد که زده پای این شخص رو شکسته، استخوان دستش رو شکسته، دیه بدهکار است، یا منکر شده یا نمیداد، هی مماطله میکنم، این میتوند به جای اون دیهی که به عهده اون آقا هست بره تقاضا بکنه. پس لا فرق بین دیون حاصله، میخواد از اقتراض باشد، اتلاف باشد، قصد باشد، حتی دیه باشد، همه اینها رو میگیره و این شخص صاحب حق، صاحب این طلب میتوند بره تقاضا بکنه. اینجاست که مرحوم مستند دو تا مثال دیگه هم میزنه، صاحب مستند مرحوم نراقی، یکی میفرماد یجوز و تقاس، یجوز و تقاس و ما اعطاه لغیر رشوتن، اگر چنون چی کسی توی ادارهی فرد بفرماد که یه کاری داره، مجبور شد یه رشوهی به اون آقای صاحب کار بده، خب اون طرفی که این پول رو میگیرد مالک میشه؟ نه، رشوه است، حرام است. منی که میدم مضطرم، حالا شاید برای این حرام نباشد چون مضطره، اونی که میگیره عالم به این است که این مال رشوه است و براش گرفتن حرامه، بدهکار منه. پس این پولی که من به عنوان رشوه به او دادم، من به ذمه او طلبکار این پول هستم، دین است به عهده‌اش، اگر یه جا دسترسی پیدا کردم میتونم تقاضا بکنم، ولو خودم به اختیار خودم رفتم بهش دادم، اما من مضطر بودم. مطلبی است درستم هست. میفرماد یجوز و تقاس و ما اعطاه لغیره رشوتن محرمه او ربا، اگر یک کسی پولی از یک کسی قرض گرفت و اون آقا ربا گرفت ازش، گفت مثلا 6 ماهه این پول رو میدم به شما، سر 6 ماه باید اینقدر سود به من بده. به عنوان ربای مبلغی از من گرفت. اون مالک نمیشه، منم که راضی نبودم. پس این یه دین است به عهده او. همینم بعد اگر من دسترسی پیدا کنم میتونم تقاص بکنم. پس در رشوه هم میاد که اگر کسی داد اون بدهکار هست مدیون به منه. این دین گفتیم در دویون فرق نمی کند، از منشأش هرچی میخواد باشد. منشأش این است که رشوه گرفته، منشأش این است که ربا گرفته و مدیون شده به من، میتونه تقاص بکنه. این اقسام حقوق فرقی نمی کند، حتی در دیه هم گفتیم میاد. و قبلا گفتیم که اذن از حاکم شرع هم نمیخواد. در تمام این موارد که تقاص جایز است، شارع مقدس اجازه داده، فرموده است می توانی از مال او برداری به عنوان تقاص. اذن از حاکم شرع هم لازم نیست و چون مأذون از طرف شارع مقدس هست. فقط این رو قبلا گفتیم که در حق القصاص اذن میخواد. در همه این حقوق عرض کنم که گفتیم هیچ فرق بین حقوق نیست، منشأش هر چه میخواد باشد دین فرق نمی کند، اما اگر چنون چه حق القصاص باشد. این رو گفتن اختلافی است، ولی مشهور میگن که اذن حاکم میخواد. در اول بحث قصاص ما این رو بحث کردیم، اونجا گفتیم عرض کنم که اون حقی که به عهده غیر تعلق میگیرد و من میتونم تقاص بکنم، یه وقت اون حق حق عرض کنم که عقوبتی است، یه وقت حق مالی است. حق عقوبتی مثل همون دیه است، مثل قصاص است، یا مثل حد قذف. یک کسی رو قذف کرده، حق دارد حد بهش بذارد. اینجا هم اذن میخواد. در حدود و قصاص روایاتی داریم که به عهده حاکم شهر گذاشته شده، اجراء حد. ولو حق الناسه، ولو این شخص مقذوف عرض کنم که طلب داره، حق داره، اما باید بره درخواست بکنه، از حاکم بخواد که اون طرف رو حدش بزنه. خودش بخواد حد بزنه جایز نیست. قصاص هم میگن اینجوره. البته بعضی از بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید در همین ملحقات عروه، اینا میگن حق قصاص هم احتیاج به عرض کنم که اذن حاکم نداره. جمعی میگن اذن میخواد. مرحوم شهید در مسالک یکی میفرماد که لعظم خطرهی، قصاص بالاخره از بین بردن یک نفس است. اینو بخوام به اختیار عموم بگذاریم، بگیم هر کسی ولی یه دم است خودش میتونه بره قصاص بکنه. ممکنه یه وقت خونهای بیگناهی ریخته بشه و یه افراد سودجوی فرصت طلبی این را بهانه بکنن برن افراد بیگناهی رو بکشن، بگن این قاتل پدر منه، بذارت بکشد او. لعظم خطرهی و احتمال احتیاط فی اثباتهی، اثباتش نیاز به احتیاط دارد. برای گرفتن دم، بالاخره دم انسان است، دم یک مسلمان است، محترمه، باید احتیاط بشه. و لعن استیفاءه وظیفت الحاکم، اینو به عهده حاکم گذاشت. از این جهت مرحوم شهید در مسالک به همین جهات چون فرماد که نیاز به اذن حاکم دارم، خود ولی یدم از پیش خودش مستقلن حق ندارد برد قصاص کنه، ولی حق مال اوست. حق القصاص حق مردمه، حق الناسه. بدون اذن حاکم نمیتوند بره استیفا بود. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید، اینا میگن نه میشه. استدلالم میکنن به آیه قرآن که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که کشته شد مظلوم بیگناه کشته شد، فقط جعلنا لولیه سلطانا، اختیار و سلطنت را دادیم به ولیش، ولی دم میتوند بره قصاص بکن. سلطان و این اختیار قصاص داده شد به ولی دم. تو این آیه ندارد به اذن حاکم، تعجب میکنه. پس آیه صریحا فرماد این ولایت، این سلطنت، این اختیار به ولی دم داده شد. جعلنا لولیهی سلطان. شما میگید چون بحث دماء از احتیاط باید بشه، ممکنه مثلا یک کسی تشخیصش مشکل، حاکم شهر میخواد تا تشخیص بده، بیانیه‌ای که میان شهادت بدن باید حاکم شهر باشه ببینه اینا که شهادت میدن عادلن عادل نیستن، شرایط شهادت رو دارن یا نه، حرفشون مسموع قبول یا نه، اینا یه مطالبیست احتیاج به حاکم شهر داره. مرحوم صاحب جواهر فرمود ما فرض رو در اونجای میکنیم که اینا معلومه، بله اگر یه همسایی نیاز دارد بگیم حاکم شهر. یه کسی زده یه نفر رو کشته است، الانم معلوم قاتل کیه، هیچ شبه هم درش نیست. خب ولی یه دم چرا نتوند قصاص بکنه؟ این حرف مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سیده. میگن فرض رو میبریم اونجایی که معلوم است، شبهه ندارد که نیاز به تحقیق و بررسی حاکم باشد. مقتول مشخص، قاتلم مشخص، اقرارم دارد. بیو چی میخواییم؟ معطل کجا هستی؟ ولی یه دم خودش بره بزند قصاص بکنه. اونا میگن مثل مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر جمعی از بزرگان، ولی مشهور بین فقها این است که احتیاج به حاکم دارن. برای همین جد لعظم به قول مرحوم شهید در مسالم، لعظم خطره بی برای همون جام که مشخصه، اما ممکنه یه درگیری بیاد. میگن اگر با حکم حاکم این کارو کردی دیگه خلاص قضیه، اما اگر بدون حکم حاکم فردا طرفداران اون قاتل که کشته شد حمایت از او، نخیر بی خود کشتی، بیان دعوا نزاع، ممکنه در دعوای تا دو طایفه به هم بریزن، قتل و غارت بشه. اگر از طرف خودش مستقلن بره ایر استیفا کند حق قصاص را، ممکنه تبعات پیدا بکنه. در وقتی که با اذن حاکم و حکم محکم باشد یه تبعات ندارن. لذا اقوا این هست که بگیم در حق القصاص، اینو قبلا هم خوندی، محتاج به اذن حاکمه. و این آیم که می فرمود جعلنا لولیهی، این در مقام بیان اصل ولایت بر قصاص است. تجربه فرمودیم اصل این که جعل ولایت برای ولی دم شد که قصاص کند، این مسلم، اینو آیه میفرست جعلنا جعل ولایت و جعل حق القصاص برای ولی دم شد، اما به چه کیفیت؟ خودش مستقلن استیفا کند یا به وسیله حاکم؟ اینو دیگه از آیه نمیفهمیم. بگید اطلاق داره، میگیم اگر روایاتی ما پیدا کردیم که نیاز به اذن حاکم دارد، با این آیه تعارضی نداره. آیه مسکوت در این جهت. جعل ولایت بر قصاص و حق قصاص بر ولی دم شد، اما کیفیتش آیه بیان نکرده. اگر روایتی بگد در اختیار حاکم است، منافات با آیه نداره. و روایات اینجور داریم که قصاص و حدود رو میگن حاکم شهر باید اجرا بکنه، دست افراد داده نمیشه. بنابراین پس آیه هم تا توجیه داره که سب جواهر تمسک میکنن. یا مثلا میگه اختیار حق با ذی حق است، الناس مسلطون علی اموالهم و حقوقهم، هر کسی مسلط بر حقی است که داره، پس حق قصاص مال منه، من مسلطم، میتونم برم عرض کنم که استیفا بکنم. میگیم اینم مثل همون آیه اصل حق رو میگه که الناس مسلطون بر حقوقشون، اما کیفیت استیفایش اگر آیه روایتی بگه در جایی اذن حاکم میخواد منافاتی با این نداره. بنابراین پس در حق القصاص هم این مطلب رو باید اینجور بگیم. هازا تمام الکلام در بحث حقاست که پایان بحث کتاب القضاء هست که امام متعرض شدن. یه مطالبی کتاب القسمم هست که معمولاً فقها در کتاب القضاء ذکر میکنن، امام ذکر نکردن، شاید اون بحث مفصل دیگری دارد، باید کتاب مستقلی باشد، امام اینجا متعرض نشدن. عرض کنم که در کتاب القضاء که به حمد الله به پایان رسید، یه مطالبی ما داشتیم که این مطالب تقریبا در کتب معنون کتاب القضاء رو درش عنوان کردن نیست. علتش هم این است که مثلا همین کتاب القضایی که امام نوشتن بر اساس همون روشی که متداول بین فقها بوده، بر همون روش پیاده کرد. حکومت اسلامی که یک ولی فقیهی بیاد زمام امر رو به دست بگیره و او بخواد قاضی تعیین بکنه، این بحث علما نیست. فرض فرمود میگن که قاضی باید، یکی از شرایط قاضی این است که مجتهد مطلق باشد. این در اونجایی که امام صادق علیه السلام میخواستن یک کسی رو به عنوان عرض کنم که مجتهد صاحب فتوا که زمام امر سیاسی و دینی مردم رو به دست بگیره، در اون مقام یه شرایطی گذاشت. فرمود انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا. فرمود یه همچه کسی که این شرایطو واجد باشد شما برید پیدا کنید، انی قد جعلته حاکما، کسی که واجد این شرایط است من او رو حاکم قرار دادم، یا در تعبیر دیگر انی قد جعلته قاضیا. خب این در مقام بیان این است که در زمان غیبت یک کسی که واجد این صلاحیت ها هست از طرف امام ولایت دار، میتوند اجرای حدود بکند، میتونه قضاوت بکنه، میتونه حکومت تشکیل بده، همون ولی فقیه که ما میگیم. آیا میتونیم به این روایات تمسک کنیم بگیم اگر ولی فقیهی آمد زمام امر رو به دست گرفت و حالا میخواد قاضی تعیین کند، باید قاضی واجد اون صفات باشد؟ اون صفات مال خود ولی فقیه است. امام در مقام بیان این که میخواد یک فقیهی رو بهش اختیار بده، زمام امور مسلمین رو به دستش بده، فرمود باید مجتهد باشد، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا. فنظرو الی رجلن، مرد باید باشد، الی رجل، ما به این تمسک کنیم بگیم قاضی شرطش این است که مرد باشد، زن نمیتوند باشد، باید قاضی مجتهد مطلق باشد، چون فرمود عرف احکامنا، احکام جمع مضاف اطلاع دلالت بر عموم دارد، تمام احکام رو باید بفهمد بدونه، مجتهد مطلق. فرمود رجل منکم، یعنی از شما باشد، شیعه باشد، پس سنی نمیتوند قاضی بشه. نمیتونیم به اونا تمسک کنیم. معمولا فقها روش بحثشون اینجوره که در جاییست که برات فقیه نیست، در جاییست که زمام ام به دست ولی فقیه نیست، هر مجتهدی در گوشهی تو خونش نشسته میتونه ولایتو دارد از طرف امام صادق، میتوند قضاوت کند، میتوند اجرا و حدود کند، میتوند تصرف در امور مسلمین امثال این هاست مثل زمان پیش از انقلاب. اما بعد از آنی که یک کسی با همون شرایط که امام فرمود باید واجد این صفات باشه اومد زمام امر رو به دست کرد، شد ولی فقیه، تجربه فرمود، حالا این میخواد قاضی تعیین کنه، شد ولی فقیه، تجربه فرمود، حالا این میخواد قاضی تعیین کنه. دیگه نمیتونیم به اون روایات تمسک کنیم که قاضی باید مجتهد مطلق باشه. این بر اساس موازین میبیند یک کسی از نظر دیانت آدم متدینی است، از نظر علم توجه دارد به مسائل، قانون یه قانون میدیم دستش، نمیخواد به نظر خودش و فتوای خودش عمل کنه. حتی میگیم در این زمان یه مجتهد دیگه هم نمیتوند قضاوت کنه، یه مجتهد دیگه ولایت دست ولی فقیه شد، ولایت اونا الان شعنی است دیگه، اون نمیتوند قاضی معین کند، هرج و مرج میشه. هر ولی هر مجتهدی الان قاضی تعیین کنه یا خودش هم بشینه قضاوت بکنه، نمیشه اصلا. برای عرض کنم که نظم اجتماع ولایت فقیه جعل میشه وقتی که هرج و مرج میشه که. بنابراین ما اونجا این بحث رو خیلی مفصل مطرح کردیم که این شرایط ولو در کتب متداول بحث اینجور شده، ولی این مال زمانی است که ولی فقیه نیست و هر فقیهی خودش ولایت دارد. اما اگر بنا شد ولی فقیه زمام امر رو گرفت میخواد قاضی تعیین بکند، دیگه مجتهد مطلق لازم است، قاضی لازم نیست، حتی مرد باشد. اون که فرمود الی رجل منکم، اصل ولایت هم میخواد بدهد، یک کسی تمام زمام امر جامعه اسلامی رو به دست بگیرد، غیر این است که توی شعبه میخوان یه نفر رو معین کنن. از این دلیل میتونیم بگیم باید مرد باشد، شد زن هم بشه قاضی بشه. شیعه بودن لازم نیست، اگر یه جای مصلحت هست که منطقه سنی نشینه، این آقای قاضی سنی هم آدم موثقی است، خلاف نمی کنه، کتاب قانون هم میدیم دستش، بر اساس قانونی که دستش هست قضاوت میکنه، چه اشکال داره؟ نمیتونیم بگیم چون فرمود الی رجل منکم یعنی باید شیعه باشد، ولی فقیه باید شیعه باشد که زمام امر رو به دست میگیرن. اما قاضی فرض فرمود که الان کشور عراق خب نیمی ازشون سنی هست، بخوان الان حکومت اسلامی تشکیل بدن و قاضی تعیین کنن، باید همه شیعه باشن. افغانستان همینجور. بنابراین پس اگر یه وقتی ما خواستیم انشاءالله حکومت اسلامی بشد و رونقی پیدا کند در کشورهای اسلامی که اغلبشون یا اکثرشون سنی هستن، نمیتونیم این شرط رو بکنیم و لازم هم نیست. بنابراین پس این شرایط اینو ما بحث کردیم، خواستم این اشاره بکنیم. انشاءالله ما بعد وارد میشیم در کتاب و شهاده بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله، و در کتاب و شهاده هم یه همچه بحثایی هست که الان در محاکم ما با شهادت شهود عمل نمیشه، اصلا نداریم دو نفر شاهد عادلی که مثل همین شرایطی که برای عدالت ما میگیم، شرایطی که برای شاهد میگیم، واجد این شرایط ما نداریم. معمولا به عنوان قرائن که دو نفر، سه نفر، پنج نفر اومدن شهادت دادن، اینم یه قرینه میشد که قاضی به استناد این قرائن علم پیدا کند حکم بده. اینا یه بحثایی است که انشالله در کتاب شهادت عنوان میکنیم. فکر کنم دیگه ما امروز بحث رو تمام میکنیم. فردا هم روز درسی است، ولی پس فردا دوشنبه و سه شنبه یه اجلاس مشترکی که جامعه مدرسین با علماء بلاد دارن، ما دستمون بند اون اجلاس هست. روز سه شنبه دو تا کمیسیون تشکیل میشه که از علماء 60-70 نفر از علماء شهر سنها دعوت شدن، در این دو کمیسیون شرکت میکنن. یکیش موضوع بحثش راجع به تعمیق ارتباط روحانیون با مردم، که این ارتباط صحبت میشه یه قدری ضعیف شده، تعمیق این ارتباط و این پیوند راهکارهاش چیه. و یک کمیسیون هم راجع به حوزه های شهر صنعا و تقویت و توسعه حوزه های شهر صنعا. این دو کمیسیون هست که روز سه‌شنبه صبح و بعد از ظهر آیون دعوت شدن، اعضای جامعه مدرسین هم هستن، بحث میشه. و روز چهارشنبه یه اجلاس عمومی است، آیت الله مشکینی صحبت میکنن، آیت الله صافی، آیت الله عظمای صافی صحبت میکنن. عرض کنم که یه مطالب، عرض کنم که دیگری هم موضوعاتی است که آیت دکتر ولایتی میاد یه بحث داره، آیت لاریجانی یه بحث راجع به انرژی هستگی داره، آی احمدی نژاد یه بحثی داره. و مخبرین کمیسیون ها و از حوزه شورای عالی و مدیریت حوزه اینا یه بحث هایی دارن، آی هاشمی رفسنجانی اختتامیه میاد روز چهارشنبه. لذا این دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه هم دستمون بنده. فقط نه فردا، فردا هم دیگه ظاهرا یک روز نمیشه بحث چیزی داشته باشیم. لذا بحث رو خاتمه میدیم ان شاء الله. به ما دعا کنید ماه مبارک رمضان، ما هم دعاگوی شما هستیم. و بعد از ماه مبارک انشاءالله در اولین فرصت اگر حیاتی باشه در خدمت آیون هستیم. و صلی الله علیه و سلم.